من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. الحمدلله زیارتگاه ها در اطراف ایران خیلی زیارت باشه. خیلی رفتم کربلا سالهای سابق. خیلی متشکر. نه چرا هاشم در این حال تکرار میکنیم معذرتمونو از اینکه دیروز تعطیل کردیم اضافه بر برنامه. از این جهت از همه آقایون عذر میخواییم و حالا چه به این جهت و چه به جهات دیگر این رو میتونم بگم که بالاخره به یاد همه بودیم. به صورت کلی هم برای همه دوستان، اونی که از دست ما برمی آمد دعا و سلام، نه تنها دعا، سلام از جانب همه آقایون، انشالله که خدا قبول کنه. بله دیگه رفتم حرم حضرت خور. انشالله که همه شما که بیشتر از ما موفقید الحمدلله، و باز هم موفق باشید. آقای سبحانی هم تشریف آوردن، ایشون هم اونجا بودن، مشرف بودن. آقای سبحانی کی تشریف آوردید شما؟ بله؟ چهارشنبه. چهارشنبه، عجب. من وقت خیال میکردم اونجا هستید، این نگاه کردیم بیرون، نه آقای محمدی بیشتر یادمون میومد اونجا تو شما. انشالله که خداوند مشکلات شیعیان رو برطرف کنه. انشالله اون چه که مهمه این جهتی که خب هنوز مورد نگرانیه وضع عراق با این شکل، انشالله خداوند خودش حل کنه بیاری آمدن. بحث ما در جلسه گذشته در رابطه با این بود که آیا اولاد غیر شرعی، که حالا دیگه تکرار اون مورد و الفاظ خاصش چندان نیاز نیست، همینجور تعبیر کنیم، اولاد غیر شرعی آیا احکام شرعی ولد برش بار می شود یا نه؟ ما یه سلسله احکام داریم راجع به اولاد، ابن و بنت، قدر مسلمش مورد اولاد شرعی، و اما در غیر شرعی هم یترتب املا، بحث شلوغی شده در اینجا که خب دیدیم در یکی دو سه جلسه گذشته. ولی اون چرا که حالا بنیان بحث به نظر میرسد و میشود روش اتکال کرد، عموم ادله‌ای که در مورد اولاد اب یا بنت هست شامل اولاد غیر شرعی هم می شود، ولدون و ابنون و بنتون، ولو ولد غیر شرعی، اما یون سبب امهی و ابیه، به پدر و مادرش ولو پدر و مادر غیر قانونی جفاکار این چنینی نسبت داده می شود، و یقال انه ابنه و ابنها، و یقال انه ابیه، و یقال انه امه، همه اینها برای صدق می کنه. در صدق این الفاظ ظاهراً هیچ کس هم تردیدی نکرده، همه قبول دارن که این الفاظ صدق میکنه.
حالا که الفاظ صدق میکنه، احکامی که بر این الفاظ بار شده باید مترتب بشود. صدق این الفاظ موضوع میسازد و وقتی موضوع ساخته شد اون احکام باید برش مترتب بشود. چیکار کنیم؟ بله، اونی که الان مورد بحث ماست حرمت نکاهه، ابن و مادرش، بنت و پدرش، یحرم النکاح بینهم. در این مورد هم این چنین عموم شاملش میشه. مشکل چیه؟ بیانی که کردن به این شکل که لا یمکن که این الفاظ صدق میکند، برای اینکه اگر اینها معیار باشد باید همه احکام برش بار بشه. لو سلم ذالک وجب ترتیب و جمع سایر الاحکام علیه ولم یقل بهی احدون، و کسی اونها رو نگفت. خب این جمله که تمام مشکل تو این جمله است، یرد علیه صغرویان و کبرویان، از نظر این که وجب ترتیب و جسائل احکام علی ولم یقل بهی احدون، بله اگر اینا صدق کرد باید سایر احکام هم صدق بکنند طبق قاعده، اما لا ینافی که دلیل خاص داشته باشه در بعضی از موارد و اون آثار صدق نکند، اون آثار مترتب نشود، ترتب نداشته باشه. تخصیص در احکام نادر نیست، کثیر است. چه ابایی داریم در این مسئله که بگیم بله قاعدتاً صدق میکنه لفظ، باید طبق قاعده همه احکام ولد انبرش مترتب بشود، ولی در مثلا مورد ارث دلیل آمده استثناء زده؟ بله، ادله خاصه ارث، روایات خاصه ای که در باب ارث اینا آمده، گفته نه این احکام برش مترتب نمیشود.
آیا صدق
چی؟
صدق جنین
اونم همینطور؟ نه، لا یجوز، لا یجوز قطعا.
دیهش به کی داده میشه؟
دیهش بدید به امام، شما نشستید بر دیه گرفتن همینا دیگه.
دام مستجاب نمیشه یه خوراکمون باشه؟
چرا؟ خیلی هم حلال طیبه. بله، همه کفارات از همین قبیله. خیلی نقوز فقهی دقیقی میفرمایید آقای مهدی. حالا به هر اندازش مراحلش فرق میکنه در مراحل مختلف. بنابراین ابایی نداریم که بگیم بله الفاظ شاملش میشه و در این موارد، حالا هر جا دلیل گیر آوردید استثناء در احکام، یه جا اونی که مسلمه اونم در باب ارثه که اونجا هم اجماع داریم علی عدم توارث، روایات متعددم داریم، اما در مورد احکام دیگرش هم خیلی روشن نیست. ممکن ان یقال به ترتب در باب حضانتش، در باب نفقش، در باب ولایتش و امثال اینها، نه اینا خیلی روشن نیست، اجماع هم نداریم، مورد اختلاف نظر و گفتگوه. بنابراین ابایی نداریم از این که بگیم قاعده ای رو اقتضا میکنه و به صرف این که لوجب ان یترتب علیه سایر الاثار هم، این نقضی نمیشه در مسئله، چون اونجاها دلیل داریم برخلافش. هر جا دلیل هم نداشتیم نمیگیم و میگیم قاعده یقتضی ترتیب اون آثار رو هم. البته به این ترتیب روشن و با صراحت متاسفانه مورد بیان آقایون، کلام آقایون، فتوای آقایون واقع نشده. راست نسبت به ارث که صریحا نفی کردن درست، اجماع هم داریم. نسبت به موارد دیگر هم همینطور لیت و لعله صریحا گفته نشد. بله از میان بعضی از آقایونی که صریحا فرمودن، مرحوم آقای مماقانی، آش عبدالله مماقانی صاحب به اصطلاح تنقیح المقال فی الرجال که فقیه بزرگواری هم بوده، در مناهج المتقین میگه والاقوى اتحاد ولد الزنا و ولد الحلال فی جمیع احکام النسب عدل ارث، فانه لا ارث بین ولد الزنا و اقاربه للنس الخاص و اما فی ما عداه فالمرجع اطلاق الادله لصدق الابن والاخ و نحوه ما لغتن و عرفن. این موضوعات صدق میکنه، احکامش هم باید مترتب بشه، فقط در ارث اینطور نیست. للنس الخاص اونجا چون دلیل خاص داریم، اگر اجماع هم داریم اجماع ناشی از اون دلیل خاصه، بنابراین موجبی پیدا نمی کنه که جاهای دیگه از این عموم الفاظ خارج بشیم و پشت پا بزنیم به اینا. به چه دلیل؟ به چه بیان؟ ولو عرض کردم بازم تکرار می کنم، مسئله در کلمات فقها واقعا متشتت است و قابل تأمل، ولی ما ایم و اینی که بتونیم اقامه دلیل کنیم، متکل به دلیل باشیم. مقتضای ادله ترتب همه آثار، مگر جای دلیل برخلافش، ارثش مسلمه، اونای دیگر رو باید یکی دید که آیا دلیل خاصی در اونجا داریم یا نداریم. اگر دلیل پیدا کردیم بر خلاف قاعده فهو و الا نه، باید طبق قاعده گفت بله اون آثارم برش مترتب می شود.
حضرت استاد، این عناوین مانند اخ و ابن از نظر خارج و از نظر استعمال هر دو کثرت با اون به اصطلاح موارد شرعیش هست. مثلا اخ یا ابن به اصطلاح کثرت استعمال خارجیش ابن شرعیه، و خدمتش مرسونم که از نظر استعمال هم به تبع اون به اصطلاح ابن شرعی هست. در عرف هم همینه که لکل قوم نکاح، بنابراین موارد خلاف که زنا باشه این نادره. این کلمات پس انصراف داره، یعنی برحال هم به خاطر کثرت خارجی هم کثرت استعمال، بنابراین نمیشود به صدق چیز اطلاق. اول اون کلامه
اولا کثرت خارجی که موجب انصراف نمیشود، کثرت استعمال هم اگر به اون عنایت استعمال بشود، بگید استعمال شده در ولد الحلال بما هو ولد الحلال، اونجا جایی این از کسی ادعای انصراف بکنه. اما اگر استعمال شده به عموم معناش، انطباق پیدا کرده در میلیون هاش، در 999,000 تاش، بله انطباقش اکثریت داره، ولی انطباق استعمال نیست. اگر استعمال میشد در اون نوع خاص، در اون فرد خاص، موجب انصراف میشد. اینو از نظر کلی مبحث انصراف بهش عنایت کنید. اما اگر استعمال میشه تو همون معنای عام حقیقیش، موارد انطباقش اکثریت اونا هستن، چون اکثریت اون افراد هستن، این موجب انصراف نمیشه. دقت فرمودید اصل کبرای کلی مطلب را. اون روز هم عرض کردم حضرت آقای ثقفی هی ادعای انصراف کردن بیوت چیه؟ اصطلاحاً قدیم توزه میگفتن عصای پیرزن هاست. ادعایی چه مناسبت منصرف باشه؟
ادعا نیست، نگاه میکنیم به خارج میبینیم
که بیشتر
استعمال میشه.
بیشتر بله
استعمال میشه.
بله استعمال نداریم در اون معنا.
یعنی حتی در بحث مجاز هم حضرت استاد اگر غلبه پیدا بکنه در از نظر استعمال این مجاز رو میکنه حقیقت.
اگر در مجاز استعمال بشه اتفاقا اونجا هم همین طوره، اونجا هم همین طوره. اگر در مجاز استعمال شد، نه این که نه یه معنایی که حقیقتش اعم باشه در یه سری افرادش بیشتر منطبق خارجی داره، در یه سری افرادش نداره. این منصرفون منطبق خارجیش کمتره. این بحث رو شما جاهای مختلف اگر چنانچه گفته می شود که از مفطرات اکل و شرب در ماه رمضان، شرب چیه؟ آب بخوره. چه آبی؟ آب معمولی، آب شیرین، نمیدونم امثال اینها. اما حالا آب اینجوری نخور، آب معدنی رفت گیر آورد خورد، آب معدنی تند و تیز مثلا از چشمه خاصی که در بعضی جا هست. حالا این مفطر نیست؟
سیگار
اونو بسی کنار یه مطلبی دیگه. و آیا این مفطر نیست؟ اکل غیر مشیع غیر متعارف مفطر نیست؟ بگید انصراف داره؟ نه دلیل خارجی هم نداره، همین عموم الفاظ. اینا محیط ها فرق میکنه آقای بله محیط ها فرق میکنه. نه واقعیش نمیدونم، من واقعا در این مسئله یه نوع احساس عجز میکنم با این وضوح دلیل چطور همچین فقها متحیر شدن تو این مسئله و شمالن و جنوبن این طرف و اون طرف میزنن. مسئله روشنه، موضوع صدق میکنه، احکام باید برش مترتب بشه. هر جا دلیل برخلاف داشتیم بسیار خوب، هیچ نیامدن بگن که نه اینجا نمیتونه، دلیل نمیتونه مخصص باشه، اینا رو بحث نکردن. فقط نقض که اگه این باشه اونم باید باشه، نه لزومی نداره، ملازمه ای نیست بین اینها. احکام مختلفه، یه حکمش ممکنه شرعن مانع داشته باشه، بار نشه اینجا بشه. بله فقیه بزرگواری مثل آقای ممقانی هم خب تصریح به این مطلب میکنه. ایرادی که برای ایشون شده مرحوم محقق ثانی اولین کسیست که این مشکل رو ایجاد کرده، مطرح میکنه، بعد میاد میگه به این که همین اشکالو میکنه که باید آثار یه این عبارات چونو خوندیم اولی وقت
در ادامه در بحث این که آیا حلال است نظر
بله
خب در اونجا هم فرمان که
خب بله طبعا همین قولم بر این مترتب میشه. وقتی حرمت را گفتیم که این مسلمه، اون اصلا مسئله مستقلی از دار اون مسئله. حالا که حرمت هم قبول بکنیم در این مسئله به یه نحوه اجماعا یا به این عموم دلیل، بعد اون مسئله که اشاره خواهیم کرد که هل یترتب علیه حلیت النظر جواز النظر املا، بله طبق قاعده و اون ملازمه کلی باید بگیم جواز نظر هم دارد. در این حال تو مسئله اختلاف هست، بعضی ها منکر شدن که خود اون هم یکی از جوازه، اون مسئله مستقلی است. بعد فرض حرمت نظر را ولو احتیاط
اینجا بگیم که ارسم شامل میشه ولی اینجا استثنا
میذاره، ولی تا آخرش هم نمیپذیره نظر خودشون. بله بله قاعده همینه، همه این بزرگواران به همین اصل قاعده رسیدن ولی با همین شبهات توش متزلزل شده. و ما عرض میکنیم این شبهه شبهه ای نیست که موشه به اشکال بشه و متزلزل. بله الان خب بعضی از آقایون به همین حرف مرحوم به اصطلاح ممقانی اشکال کردن. اولا قول شاذ جدا. این قول از چه نظر شاذه؟ از نظر حرمت نکاح؟ نه، این که اجماعی است که شاذ نیست. از نظر ترتیب سایر الاحکام؟ نه، مسلما در ارث مترتب نمیشه. ایشون هم لب یدعی گفت ارث خارج شد لنسل خاص. از نظر سایر احکام که آثار بیشتر در اونا بار میشه، اونجا روشن نیست مسئله که میگید قول شاذ. به چه مناسبت قول شاذ؟ همین الان به قول شما بزرگواران مرحوم محقق ثانی مثلا در مورد حرمت نظرش هم قائل می شود، یا در جهات دیگرش همین در باب نفقه و در باب به اصطلاح حضانت و در باب ولایت و امثال اینها. از کجا میگید قولون شاز؟ بله تو کلمات صاحب جواهر فقط اینها بیشتر به هم عطف شده. قول مخالفش بزرگوارانی که کلام صاحب جواهر رو مطالعه کردند، عبور کردند، روش قضاوت کردند، به قول مخالفش توجه نکردند. صاحب جواهر هم همینطور به عنوان احتیاط رحمت الله علیه. مرحوم صاحب جواهر در اثر به اصطلاح احاطه وسیعش بر فقه، توی یک مسائل فقهی خیلی جا موارد زیادی یک طرف مسئله رو میگیره، براش وجوه میشماره، یک و دو و سه و چهار و میره بالا که نمن از ضروری یه مرتبه شروع میکنه تو همه اینها یک یک خدچه کردن و میارتش پایین الی اسفل سافلی. قدرت فقهی اونه در مقام استنباط و اجتهاد. حقم همینه که همه این جهات باید بهش توجه بشود، این مشکلی ایجاد نمی کنه. اما خود شما بزرگوار آیا پیدا کردی تو کلمات فقها جایی که آمده باشن نسبت به اون احکام دیگر گفته باشن نه اونا بار نمی شود؟ اون وقت کثرت هم داشته باشه، شیوع هم داشته باشه، شهرت هم داشته باشه، که حالا ای که این بزرگوار ادعا می کند که نه اون احکام اگر دلیلی بر خلافش نبود مترتب می شود، میگید قول شاذ. این از کجا نسبت میدید؟ کو اقوال فقها ها در این مسئله؟ بله خیلی اصلا متعرض نشدن. بعدم در باب نفقات و امثال اینها هی میگن اولاد اولاد اولاد، همه جا موضوعش اولاد، ولایت بر اولاد، حضانت اولاد، حضانت دختر، حضانت پسر، همه اینها رو همون عنوان پسر و پدر دختر و ولد و امثال ایناست. ولی دیگه اسم قضیه شرعی و غیر شرعیشو نبردن، اطلاق کلامشون یقتضی که همون احکام هم شاملش بشود. مالک مگه میخواد بشه؟ ولایت؟ بله شارع عمومی رو که قرار داده نفقه که میده اون وقت یجب علیه که بده و اون وقت طبق وظیفش میپردازه، مالک هم میشه. بله این احکام ابایی نداریم. این نکترم باز عنایت کنید، پس ما یک شهرت خاصی تو اون مسائل دیگه نداریم. تا میگید شذوز انه شاذ جدا با این تعبیر، قول شاذ جدا، از کجا اینو آوردید؟ بعد میفرمایند
کی
فیمینیستیتون رو فعلا بذارید زمین تا بحث مجازات نیست. بحث مجازات نیست، ما که طرفدار شماییم.
ای
میگیم در این آثارم بار میشه.
من عرضم اینه کی باید مجازات بشه؟ پدر، مادر یا این بچه؟ وقتی این بچه رو از
فقط باید همون کسی که اینو شمایی که این بچه رو ایجادش کردی باید مجازات بشی.
من باید مجازات.
بله بله قبول کردی اقرار العقلاء علی انفسهم جائز.
چه عدالتی
آخر آقای لطفی به نامش بزن.
خود پدر کی گفت بچه؟ کی گفت؟
شما میگید این از ارث محرومه، درسته؟
حالا هر وقت بحث ارث رو کردیم اون وقت، اون حالا اجماع فعلا بحث اون نیست. فعلا داریم میگیم عموم یقتضی که این بچه هم مثل سایر بچه ها همه آثار برش بار بشه، حتی اگر در باب جماعت در باب نمیدونم چی دلیل نداشتیم، عموم اقتضا میکرد که اونم بتونه.
اون روایه ششگانه شاه همینو مخواست میگید علیش؟
نه این حرفا توش نبود.
چرا؟ نه. بلد نامشروع بود.
نه اینو حالا دارن میگن.
نه
خیلی نیست اون نبود توش. نه مگر اون وقت خودت نبودی کتاب تاریخ میخوای؟ نه اون شش تا مردم. بنابراین این اشکال که خب بعد میفرماین حالا وارد یک بحث نسبت و قوله الولد للفراش وللآهر الحجر، این جمله معروفه در روایات متعددی از قول پیامبر اکرم نقل شده، الولد للفراش وللآهر الحجر. این جمله یعنی چی؟ ما باشیم و ابتدا ممکنه بگیم این جمله یختص و به جایی که فراشی باشد آهری هم باشه، زنیست که شوهر داره زمننم نعوذ بالله تجاوز کرده، بعدم بچهی متولد شده. خب بچهی که میدونیم مال آهره یا نه میدونیم مشکوکه که مال آهره یا مال فراششه، این زن دیشب پریشب هم با شوهرش مقاربت داشته هم با یه نفر دیگر آهر، طبعا ولدی که در این ایام به اصطلاح خلق میشه و بعد متولد میشود مردد میشه که این از کدوم یکی از ایناست. اینجا میشه حالت تردید. اینجا خب این روایت کاملا قابل انتباهه؟ نه، خداوند متعال پیامبر اکرم یه اصلی گذاشته که در این موارد اوضاع به هم نریزه، این ولد منتسب به شوهر ولی الاهره الحجر، اونو برید سنگ باران کن. خب اینجا منطبق، اما اگر چنانچه نه اصلا فراشی در کار نیست یا فراش هست و میدونیم این مال فراش نیست، شوهرش چهار ماه مسافرته و این ولدی که در این ایام انطباع پیدا کرده مسلم مال فراش نیست مال آهره، اینجا چی؟ اینجا هم بگیم الولد للفراش. حالا آقا رب مسافرتش دو سه سال طول کشید، وقتی برمیگرده این خانم چهار تا بچه میذاره بغلش. میشه آقای لطفی؟ بله آقا؟ بدتر شد. بعد اینها آیا این کلمه و این جمله پیامبر شامل این دو مورد هم می شود؟ خوب دقت کنید، یه مورد مورد شک و تردید فراش داره، مورد احتمال هم هست، بله اینجور، اما جایی که نه اصلا فراش نداره این جمله چیکارش کنی؟ یا جایی که فراش داره ولی مورد تردید نیست، خب باز اونجا هم بیاد بگید بله این جمله تعبدن داره میگه مال فراشش هست و حالا باز هم امش که ایشون تصویر فرمودن اسمش هم براش گذاشت، اما اونجایی که اصلا فراش نداره چی؟ این ولد مال کیه؟ این روایت شاملش میشه یا نه؟ یدعا، بله این روایت شامل اینجا هم میشود، اما به چه معنا؟ معناش چیه؟ عمده اینه، خوب دقت کنید این عبارت را، و یظهر من صحیحت الحلبی انهو، روایت حلبی صحیحه که روایت چه خواهیم خوند، درش این مطلب ذکر شده و همین جمله هم نقل شده از قول حضرت صادق سلام الله علیه از لسان پیغمبر، و از این روایت معلوم می شود که لا یختص به موارد شک بل یشمل موارد الیقین، جاییم که بدونیم این ولد من الآهر، باز نه للفراش ولیس من الآهر، فمعناه، معنای روایت اینه ان الولد لا یکون الا للفراش، تنها یک تصرف محکم بزرگ در موضوع ولدیت لا یتحقق الا بالفراش از راه صحیح، و از غیر صحیح لا یکون، ولد نیست، اصلا این ولد نیست، تعبیر الولد للفراش یعنی الولد انما یتحقق و یوجد بالفراش،
ولد
شرعی، ولد الزنا، ولد، تا چند روز ساکت باش صحبت همین ولدیت لا یتحقق، این معنای جدید ها بشنایت کنید، ولدیت لا یتحقق الا بالفراش، پس جایی که فراش نیست ولد نیست، پس این ادله شاملش نمی شود در هیچ یک از احکام، تحقق احکام مثل حرمت زواج هم باید برید سراغ اجماع و ادله دیگر، و به قول این بزرگوار اون تناسب حکم موضوعی رو که قبلا بیان کردیم،
تعیین لغت نه به دست شرع تو ولدیت شاملش،
نه تعیین لغت به دست شرع نیست، اما شرع گاهی میاد درش تصرف میکنه به عنایت احکامش، میگید لا ربا بین الولد و والده، لا شکل کثیر شک، لا شکل الامام مع المأموم یا للمأموم مع الامام، از اینا که ما زیاد داریم در شهر، شهر میاد تصرف در موضوع میکنه، البته مقصود از تصرف در موضوع تصرف در حکمه، و یه جا همه احکام را این جمله به این شکل معنا شده، و فمعناه ان الولد لا یکون الا للفراش، ای نکاح صحیح شرعا، فراش یعنی این، و هو، حالا اهم از این که ازدواج باشه، ملک یمین باشه، تحلیل باشه، موارد وطی شبه علالدی یعتی و امثال اینا، اینا همه فراشون، ولا یکونو الا بدالک، و هو به منزلت تعلیل در مورد سؤال در روایت، این جمله به منزله تعلیل آمون لجمیع احکام الولد همه رو شامل میشه، فیکون الاصل در مسئله عدم و جریان الاحکام الا ما خرج به دلیل، این اشکال کلام شد، البته خب همین بزرگوار تا به این کلام برخورد نکرده بود، اصلا این معنا و این اشکال پایه حرفش نبود، پایه حرفش در جواب این عموم کلمه این بود به این که یستلزم همه احکام سال مترتب بشه و نمیشود، روم بیان بود، این شد یه بیان تازه، یه بیان جدید، در حقیقت نکته ای رو که جلسه قبل اشاره کردیم که در این بحث اون روایات در مورد ارث نفی حکمه، تا تصرفی در موضوع درش نیست، هیچ عبارتی نسبت به موضوع نداشتیم. حالا با این روایت و به این شکل برداشت، این میشه یک دلیل جدید، تصرف در موضوع، که اصلا نفی موضوع میکند و نتیجتاً یترتب برش جمعی نفی و جمعی الاحکام. این شدی حرف تازه، چکارش کنیم این رو؟ آیا میشه اینو گفت؟ بلا؟ حالا ببینیم روایتی که بهش اشاره میکنن عمده اینه که روایت حلبی اصل مطلب رو باز تعنه پذیرفتن خودشون، الفاظ اولیاً شامل اینها میشود، این یه تعبده و الا الفاظ ابن بنت اب ام شامل متولد به غیر شرعی هم میشود، این کلیش رو پذیرفتن. واقعیت خارجی هم همونطوری که چندین بار تکرار کردیم همینه، از اول در زمان اون نزول آیات قرآن و کلمات پیغمبر هم این چنین بوده. ولد و زنا رو هم اگر پدرش معلوم بود به پدرش نسبت میدادن و کم کان خیلی ها بودن، یه جاهایی گیر میافتادن که ولدی است من از زنا که نمیدونن کیه، در یک شب مثلا تعداد زیادی زنای با این زن واقع شده، حالا بچه به دنیا میاد نمیدونن، میگفتن زیاد ابن ابی پدرش، حالا هر کی هست. این جایی که تو گیر میافتادن با این تعبیرات میگذروندن. سالهای سال زیاد ابن ابی بود، معناش همین بود که نمیدونست این پدرش کیه، مادرش معلوم بود، یه وقت هم میگفتن زیاد ابن سمیه برای اینکه مادرش معلومه. بعد یه معاویه آمده درش تصرف کرد و زیاد ابن سفیان ابی سفیانش کرد، برادر خودش کرد برای اینکه ازش کار بگیره. ولی این انتساب به همون پدر غیر شرعی متداول بود در عرف، در این حال که اون زمانم، نگیر اون زمان قبل از شرع بود، نه اون زمانم بحث نکاح و صفاح مطرح بود، بحث ولد شرعی به شرع خودشون، بگید ولد قانونی مثلا با ولد غیر قانونی مطرح بود، در این حال این انتصابات بود. و از این گونه موارد زیاد داریم در به اصطلاح روایات، اخبار، تاریخ، موارد مختلف که حالا احصای شاهای دیانت بهتر بلدن احصا بکنن اینها.
پدر داشته اسم
کی؟
همین
زیاد ابن ابی. زیاد ابن ابی اونو میخواد بگید شیرازیه؟ از این جهت این طورش میکنه. چرا؟ برای اینکه سالها پدرش
مرجانه
است، شیرازی بوده دیگه.
امام در فراش یه تصرف خاص کنیم معنیش رو بیشتر کنیم، یعنی هر کسی که با این زن نزدیکی کرده.
اولو کلام نه، ما فرض اصطلاحش، حالا فراش که پیغمبر گفت در مقابلش میگه ولیل آهر، آهر همونیست که باشه نزدیکی کرده، این دوتا رو مقابله قرار داده بینش دیگه. شما خیلی اصالت الاباهه ای نشید که بگید اونم نوع فراشه. بنابراین این قضیه از نظر عرفی لغت به تعبیر مرحوم ممقانی عرفن حقیقتا برشون این عناوین صدق میکنه، ولا ینبغی الانکار، واقعیت خارجیه، نمیخوایم در این قضیه تقلید کنیم، نمیخوایم از قول کسی دیگه بگیم، یه امریه که در خارج مبانه و مقتضاش هم ترتب همه احکامه. میگید نه، میخواید بگید شارع احکام به اون ترتیبی که قبلا گفتیم، بگیم شارع در مورد ارث گفته نیست، در مورد احکام دیگه هست. میاید میگید نه، این روایتی که در مورد ارث میگه نیست، میگه اصلا ولدیت نیست، ولذا همه احکام منتفی میشود. بله در مورد تحریم به دلیل بالاجماع استثناء خورده. حالا روایت چیه؟
دقیق توجه بفرمایید. متن روایت اینه. حلبی نقل می کند عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل وقع على ولیدت قوم حرامن، اگر مردی، هر مردی که وقاع کرد با ولیده قومی، کنیزه، اما کنیزی است که ولده، ام ولیده است، یعنی ام ولده، از اون شوهرش باش همبستر شده، حالا ولدم بالفعل داره یا در معرض ولادت، ولدی هم بالفعل پیدا کرد، سمش تراها، بله؟ حالا همه اینها رو کنیزها رو بگیم ولیده، این معلوم نیست بعد از اینکه باش وقاع بکنه که ولیدتو کنیز قومی. حالا کنیز دو جوره، گاهی کنیزیست که بالکش باش همبستر شده و گاهی نشده، از این نظر که اهمه. نه بذارید چی کارش داریم، بالاخره این عمومشو میپذیریم. سمش تراها، جمله ذیل قرینه میشه برای اینکه ولیده در اینجا صاحب ولده. فدعا ولدها، وقتی اون کنیز رو خرید ادعا کرد که بابا این پسرم مال منه، پس بهم تحویلش بدید. شاید یا نه چه میدونیم، ببین باش همبستر شده، مدتی بعد بچه دار شده، اون شب آبستن بوده نمیدونیم، یا این شب آبستن شده نمیدونیم، یا فردا شده. ببین اون کسی که بالاخره همبستر شده باشه، فدعا ولدها، فرض میکنی پای ولدی در کاره، این آقا گفت بگه بله این مال منه، اینجا امام فرمود ایما رجل اینطوری شد جواب فانه لا یورس منه شی یا لا یورس منه شی، از او ارث نمیبرد. فان رسول الله صلی الله علیه و آله قال الولد للفراش وللآهره الحجر ولا یورث ولد الزنا یا ولا یورث ولد الزنا الا رجل یدعی ابن ولیدته. استدلال مستدل با این اجمال حالا اینه که آقا اینجا که انده فرض اینه که میدونیم که این ولدی که مورد ادعای این آهر هست مال اینه، قطعیان للقط تعبیرشون بل یشمل و موارد یقین، و اینجا مورد یقین این روایت با اینکه یقینا این ولد از ماء آهره، در این حال گفتن نه الولد للفراش، الولد للفراش، اون وقت بگیم مال اون فراش این ولد یا نه ولد لا یکون، اگه بخوایم بگیم مال فراش این یستلزم یک مفاسد بسیاری یا گناهان نکرده ای این گرفتاری یا نه، پس معناش اینه ولد لا یکون، یعنی به هیچ کدوم انتصاب داده نمیشه، نه به اون فراش و نه به این آهر، آهری که میدانیم مال اونه، به خود فراش نسبت نمیدیم چون میدونیم مال اون نیست، به آهر نسبت نمیدیم به تعبد. به این شکل از این روایت برداشت شده و بهش استدلال شده است. حالا رو این روایت
دقت بفرمایید این جمله مشابهش در روایات دیگه با این صدر و زید نیست. جمله الولد للفراش وللآهر العجب در روایات متعددی هست، معنا شده به مورد شک خب او راحته، اما به این شکل مال این خصوصیتی است که در این روایت ببینیم انشالله چی ازش استفاده میکنیم.